الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در شرح و تفصیل نامه دستورالعملی ابن سینا برای جناب ابوسعید ابوخیر، از اونجایی که این نامه که برگرفته شده از آموزه‌های دینی و متخذ شده از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، و از طرفی این نامه میتواند یک سرمشق و الگو و یک دستورالعمل زندگی علمی ما بوده باشد، بنابر این شد که شرح و تفصیل مختصری در این فقرات صورت میگیره. رسیدیم به این قسمت از نامه و دستورالعمل که در بخش بندی شده، این بخش چهارم این نامه است. ابن سینا در این نامه در این بخش می‌فرماید: آنگاه که این حالت برای او ملکه شد، نگار ملکوت در جانش نقش می‌بندد و قدس لاهوت برایش تجلی می‌کند. کسی که با عالم اعلا انس گرفته باشد، بالاترین لذت را خواهد کشید. آن که سزاوار اوست می‌گیرد و سکینه و آرامش به او افاضه می‌شود و بر اوضاع عالم ناسوت مطلع می‌شود، در حالی که نسبت به اهل آن مهربان است و سختی دنیا برایش هموار و سنگینی امور دنیا برایش سبک گشته است. در واقع آثار و ثمرات توحید در زندگی انسان را در این بخش بیان می‌کنند که اگر توحید در جان انسان نشست، چه تبعات و آثاری در زندگی انسان به وجود می آید. چه این که در اون نوبت به عرضتون رسید، خدادانی خیلی فرق می کند با خدابینی. علم توحید را در ذهن داشتن خیلی متفاوت است تا جان انسان نور توحید ببیند. الان وارد اون بحث‌های توحیدی نمی‌شویم که اون خدایی که در ذهن ماست، اون مفهوم خدا، خدا نیست. حالا این جمله رو هم فقط در حد یک اشاره که برای اهل فهم اشاره کافی است. همه انبیا آمدن، همه اولیا آمدن که مردم را به سوی توحید سوق بدن و هدایت کنن، و حق است و همینطوره. و نرج میکنم که به لحاظ افکار خودمون و موقعیت‌های علمی خودمون، در واقع ما دو تا خدا داریم و با یک دقت شما هم با ما هم عقیده خواهید شد. در اون جلسه از توحید توحید صحبت کردیم و حق رو، در این جلسه از دو خدایی صحبت میکنیم و اینم حق است. ما دو خدا داریم و سرگردان بین این دو خدایی ما، یعنی بنده خودم را عرض میکنم، یک خدایی که خالق ماست، آفریدگار ماست، پروردگار ماست، همون حقیقت هستی است. یک خدایی که مخلوق ماست، مصنوع ماست، آفریده ماست، که در ذهن ماست. این خدایی که در ذهن من و شماست، این خدا مخلوق ماست، مصنوع ماست، آفریده ماست، مفهومی است که ما آفریدیم. این خدایی که در ذهن ماست، اون خدای آفریدگار ما نیست. اون که آفریدگار ماست و خالق ماست و حقیقت هستی است، حقیقت هستی که مفهوم نیست در ذهن ما بیاد. مفهوم خدا که خدا نیست. این مفهومی که در ذهن ماست که اون کاری نمیرسه او رو. این مفهوم که ما رو موحد نمی کنه. این تعبیر صریح امام صادق علیه السلام است. مفهوم خدا خدا نیست. حقیقت هستی که خارجی بودن و عینیت عین وجود اوست که در ذهن ما نمیاد. اون که در ذهن ماست مفاهیمه. مفهوم خدا چیزیست که ما خلق کردیم. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق المعانی فهو مصنوع لکم و مخلوق لکم. این تعبیر امام باقر علیه السلام می فرماید هر چی که شما در ذهنتان، در آن زوایای ذهنتان میفهمید، میگیرید، تحلیل میکنید، به اون دقیق ترین مفاهیمی که در ذهن شماست، اینا مصنوع شماست، مخلوق شماست. این نفس انسان است که این مفاهیم را خلق میکنه، انشاء میکنه، انتقال در ذهن او صورت میگیره. این مفهوم که خدا نیست، خدا که در ذهن ما نمیاد، خدا را که نمیشه فهمید با ذهن ما، خدا را باید چشید، نور الهی را باید چشید. اون خدایی که خالق ماست، او را ما نمیفهمیم، اما آثار فیض او، نور وجود او، سراسر وجود ما را گرفته و ما علم به علم نداریم. ما قبل از این که بفهمیم او را فهمیدیم، وقتی میفهمیم او را میفهمیم، وقتی هم که گذشتیم، تمام وجود ما را او احاطه کرده است. از توحید، یعنی اون خدایی که ما را آفرید در جان ما نورش بتابد، و الان مفهوم که نور نداره. 50 سال درس توحید خونده باشیم، در قالب مفاهیم ذهنی برهان اقامه بکنیم بر وجود خدا، همه مفاهیم ذهنی. ممکن یک کسی 50 سال در توحید کار کرده، در مفهوم توحید، اما جان او از نور الهی تاریک و خالی باشه. اون چه که به انسان نور میدهد، اون ارتباط با خالق است، اون حقیقت هستی است. او را نمیفهمیم، اما متصل به او هستیم. ابن سینا می فرماید اگر اون حالت توحیدی، ارتباط با خدا، اون حقیقت هستی، اون حقیقتی که نمی شود او را فهمید، اما حضور او را می شود درک کرد، حضور در محضر او را می شود چشید. می فرماید اگر اون حالت در انسان ملکه بشود که در جلسه قبل گفته شد، اونگاه که این حالت برای اون ملکه بشود، نه یک عادت. خیلی وقتا ما جذب زده میشیم، جذب ما رو میگیره در یک فضایی، در یک اوضاعی جذب زده میشیم، تصمیمات میگیریم، حرارت پیدا میکنیم، داغ میشیم. اما کم سبایی گذشت باز همون حالت سابق به ما در ما عارض میشود. این هنر نیست. اینکه انسان به جایی برسد در موحد بودن و توحید، توحید در جان انسان رسوخ بکند، انسان بشود واقعا الهی. من الهی الهی گویم، ذره باشم یا که آفتاب از اویم. خدا رحمت کنه الهی قمشی، اشعارش انسان خدا را برای خدا بخواهد و نور توحید در جان انسان بنشیند. اونگاه که این حالت بر اون ملکه شد، نگار ملکوت در جانش نقش می‌بندد. انسان خوپذیر است. وقتی توحید در جان انسان رسوخ کرد، دیدها عوض می‌شود. وقتی ظرفیت انسان به حد نصاب توحیدی رسید، افاضات آن سویی برای انسان ظهور می کند. فرمود قدس لاهود برایش تجلی می کند، از آن سویی روزی او فوران می کند، می گیرد. کسی که با عالم اعلا انس گرفته باشد، بالاترین لذت را خواهد کشید. عالم اعلا در مقابل عالم دنیا، انس با عالم اعلا بعد از معرفت و باور اوست. ما تا زمانی که حرف توحیدی میزنیم اما تفکر مادی است، جز لذت حیوانی چیز دیگه حالمون نمیشه. خیلی وقتا ما حرف توحیدی میزنیم، اون تفکر مادی است. تفکر مادی چه تفکری است؟ تفکر انحصاری. مادی اون انسان اندیشمندی است که حقایق عالم را، موجودات را منحصر در ماده می‌بیند و ادراک اون فقط در حد ادراک محسوسات است. اون ماورای ماده چیزی را باور نکرده است. او می‌گوید هر چه هست همین است، یعنی محصور کرده است در عالم ماده. لذا می‌بینیم بزرگان اندیشه و علم و اسلام و توحید خیلی سعی داشتند تا در این مرحله افکار جامعه رو از این انحصار به در بیارند. مرحوم فارابی که ابن سینا عمده مباحث فلسفی رو ناظر بر فارابی است، فارابی کتابی دارند به نام اثبات مفارقات. این رو از اینان یه خورده توجه بیشتر داشته باشن که این نقطه مهم است. فارابی کتابی دارند به نام اثبات مفارقات. این کتاب ادله ای آوردن برای اینکه به یک انسان مادی بگویند، اثبات کند که حقایق عالم، موجودات عالم در حد ماده نیست. این توضیح را خیلی اجمالاً عرض کنم و عبور کنیم که من در اون جلسات اول و دوم عرض کردیم شرح این نامه یک مجال رسمی می‌طلبد، نه در یک وقت اضطراری چند دقیقه‌ای که آدم با خیلی حرفا رو هی بیش کنه. در بعضی از این کتاب‌ها هم آوردیم این مطلب رو. اندیشه انسان به سوی حقایقش، انسان از اون جهت که می اندیشد تا به حقایق برسد، ما در اندیشه الهیمون، در سیر اندیشه به سوی الهیمون، ابتدای خاکریز و یک مانع در پیش می بینیم. این ما نه ما در این جمع، نه ما در این زمان. انسان از اون جهت که انسان است، در اندیشه خود ابتدای مانعی برای او پیش آمده است، مانعی که ابن سینا و قبل از اون در صدر دفع اون مانع بودند. اولین مانعی که در مسیر اندیشه انسان به وجود میاد این مانع است که همون تفکر شکاکی از او تعبیر میکنند، که انسان شک میکنه که اصلا واقعیتی وجود دارد یا ندارد. بلده گفت اصلا واقعیتی در عالم نیست، پندار ماست. سوفسطایی اینجور میگوید دیگر، سوفسطی اینجور میاندیشد. البته سوفسطایی که در زمان ابن سینا او با اونا مبارزه میکرد با سوفسطایی قرون اجلی خیلی فرق میکنه، و آن اینه که اون سوفسطایی که در اون موقع بود الان نیست، و اون این حرف این بود که سوفسطایی میگفت اصلا واقعیت در عالم وجود نداره، هر چه ما واقعیت میپنداریم، واقعیت میگوییم پندار ماست. ابن سینا خیلی در کتابشون با اینا سر و کار دارن، جواب به اینها دادن. اما دو نظریه دیگه در سوفسطایی مطرح است که الان گریبان عالم اندیشه رو گرفته. یکی این است که عده‌ای بعداً گفتن نه، واقعیت اگر در عالم وجود داشته باشه اون واقعیت ها رو ما نمیتونیم درک کنیم، نمیتونیم بفهمیم. این یه نظریه بود. نظریه سوم که هنوزم وجود داره این است که میگوین واقعیتی اگر در عالم باشه، اگر من بتونم بفهمم، من نمیتونم به دیگری منتقل کنم، یعنی معرفت درش بسته است. که الان وارد این بحث نمیشون که اینا جوابای خاص خودشون داره، منتها اولین مانع اینه که ما بیایم ثابت کنیم در عالم واقعیت‌هایی هست. این تفکر سوفسطایی باید درک بشه، و ابن سینا خیلی زحمت کشیدن در این باره. وقتی این مانع برطرف شد، یعنی ما ثابت کردیم که در عالم حقایقی وجود داره، واقعیت‌هایی هست، و ما این واقعیت ها رو میتونیم بفهمیم و درک کنیم، این حرکت انسان به سوی اندیشه پیش میرود. مانع دوم مطرح میشود، اون مانع دوم تفکر مادریالیستی است. ما و مادریالیست ها، یعنی رئالیست ها و ایدئالیست ها، اینها با هم بعد از فتح کانکرید سوفسطایی حرکت کردیم، رسیدیم به یک جایی اختلاف نظر پیش آمد. ادعی گفتن واقعیتی که در عالم وجود داره محدود است در همین ماده و مادیات و محسوسات ما، غیر از این که برای ما محسوس است چیزی دیگه وجود نداره. ادعی گفتن نه، غیر از این واقعیت هایی وجود داره. واقعیت های عالم دو قسمن، بعضی ها مادی هن، بعضی ها ماورای مادی هن، فیزیک و متافیزیک. اینجاست در این اختلاف دومه که بزرگانی مثل فارابی اثبات مفارقات نوشتن. اثبات مفارقات همچون اینه که ثابت کنند حقایق عالم، موجودات عالم معدود به ماده و محسوس نیست، ماورای ماده حقایقی است، منتها ما محسوسات را با حواس حس ظاهری ادراک میکنیم، ولی اون حقایق را باید از آثارش اثبات کنیم. خود ابن سینا هم ادله فراوانی در کتابهایشون در اثبات مفارقاتشون نوشتن. یعنی یه عالم دیگه ایم هست، یه جای دیگه هم هست، یه خبر دیگه ایم هست. اینجور نیست که همه چیز در همین حد بوده باشه. شیخ عجب سعدی این تفکر ماتریالیست ها رو خیلی جالب بیشون به نظم در آورده و اینا رو هو کرده. بهشون میگوین که تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان اون همان است. میگه اون کرم تو گندم فقط فضای خودش رو میبینه، میگه غیر از این چیزی دیگه نیست. اون مادی که منحصر کرده حقایق را، او هم فقط دور خودش رو میبینه، نمیفهمه فرای این عالم چه خبر است. از او تعبیر میکنه ابن سینا به عالم اعلا، عالم مفارقات، عالم مرسلات، عالمی که از این محدوده ماده به در رفتن و رها شدن و آزاد شدن و ارسال وجودی پیدا کردن. اثبات مفارقات راه معرفت به عالم اعلاست. ایشون میفرماید کسی که به عالم اعلا هم سرفته باشد بالاترین لذت را خواهد کشید. چون ما تو زمانی که تو عالم ماده داریم بلبل میزنیم، لذتهای این جای ما لذتهای حیوانی است. به تعبیر یکی از اساتید ما ایشون میفرمودند بعضی ها زندگیشون، ارزش زندگیشون، آرمان زندگیشون خلاصه می شود از آشپزخانه تا سرویس بهداشت. و در این معدوده هر لذتی که ببریم لذت حیوانی است، نه لذت انسانی. اگر ما خواستیم لذت انسانی را بفهمیم که چیز، همین ابن سینا در نمد هشتمش اشارات تحت عنوان بهجت و سرور، اونجایشون این رو تبیین میکنه که لذت انسان که از اون جهت که انسان است چیست. این لذت هایی که ما اینجا داریم لذت انسان است از اون جهت که حیوان است، ولی لذت انسان چیز دیگری است. بفرماید اگر کسی با عالم اعلا انس بگیرد، یک مقدار چشمش رو باز کنه، اون سویی را نگاه کنه، میبیند که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواهی. این که ما در همین مقدار خوشحالیم، به وجد میاییم یک غذای خوشتم، یه راحتی زندگی یا یک جنس مخالف، این لذت‌های حیوانی است دیگه. انسان از اون جهت که انسان است که لذتش این نیست. انسان از اون جهت که انسان است آنسویی است، اون لذت‌هاش آنسویی است. این که نقل شده از مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر رضوان الله علیه، ایشون گاهی مطلب علمی وقتی براش حل میشد میومد تو حیات خونه قدم میزد و میفرمود این الملوک و ابناء الملوک، اون تعبیر ایشون که این شاه و شاهزاده ها به تعبیر امروز مسئولین و بچه های مسئولین کجایند، لذتی که من میکشم و کشیدم را حالشون کنم. اونا فکر میکنم بهترین ماشین و بهترین زن و بهترین خونه بهترین لذت است. نه، این لذت های ایوانی است که ایوانات دیدن سرشن بهتر از ما دارن. اگر انسان با اون سو انس بگیره، آشنا بشه، یه تعبیری داشتن استاد بزرگوار ما حکیم متعالی آیت الله حسنزاده آملی سلمه الله، از یکی از اساتیدشون میفرمودن، به یکی از اساتید ما باید سوال میکردیم نسبت به اینجور مسائل، ایشون فرمود فلانی شما اگر یک بار لذت آنسویی رو تجربه کنید دیگه ولش نمیکنید. ولی شما فرمودن لازم نیست آدم یکی رو شکر رو بخوره تو بفهمه شکر چیه. یک ذره روی قاشق چای خوری شکر که تو دهنت آمد میفهمی شکر چیه، دیگه ولش نمیکنی. اگر انسان لذت‌های واقعی رو که لذت‌های انسانی است یک بار تجربه کنه دیگه ولش نمیکنه. این که اولیای الهی نسبت به اینجا اینقدر بی‌میلن، آدمای مریض و دیوانه که نیستن. این که میبینید اولیای الهی اون عبادت ها و شخص انتداری ها و اون لذت عبادت را که میکشن، اون گریه ها رو که اونا دارن، این آدم های قلمدر بیکار دیوانه که نیستن. لابد یکی که چشیدن، لابد یک خبری هست، لابد یک خبری اونجا هست. چه خوش است یک شب فرمایش مرحوم حکیم عنایت قطبی رضوان الله، چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص به حضور خواهی ز خدا خدا را، به خلوص خوانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. چه شود آن که گاهی به دهن راهی به حضور شاهی چون من گدا را، طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را. وقتی در نزدیک یک عارف از اینجور حرف میزنن اون به وجد میاد، اما وقتی قلب مردم تا میگی طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را، این دل میره به سوی قوه شهوت‌های حیوانی لگنمال شده همینجا. بذار من یک جمله رو به تلخی اعتراف کنم. این بزرگان ما که از دین گرفتن، این حرف، این مقامات، این معارف، این کتابها، مال ما، جامعه ما، عالم اسلام، عالم تشیع، اما وقتی انسان میره تو دانشگاه ها، میاد تو دانشگاه ها در بعضی از موارد میبینی نوع سوال ها و افکار و توجه، البته این که شما تشریف دارید میبینم شهر شما اگر یه اگر این دو بوده الان میگه نشسته بودی، میبینید خلاصه میشه در این که ارتباط دختر و پسر و عشق و عاشقی و دیدم و خواستم و گفتم و شنیدم و در همین ها، و یه عده متاسفانه همین فکر پلید رو دارن نهادینه می کنن، ای دامن می زنن. بله انسان قوای شعبانی او، غزل او، همه اینا هست، اما اگر تفکر انسان این تفکر الهی شد اونا رو کنترل می تونه بکنه. دیگه اگر انسان با اون عالم انس بگیره دیگه لذتهای انسویی می کشه، دیگه لذتهای خاطر لذتهای این رو خودشو از دست نمیده. خب حالا وقت داره تمام میشه، شاید هم تمام شده وقت. حالا این یه جمله رو هم در ذیل این فرمایشونشون که میفرماید بالاترین لذت را خواهد چشید. ببینید تو ماه مبارک رمضان ما یه دعای هر روز تو ماه رمضان میکنیم و اون دعای این است که خدا عرض میکنیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. چی میگیم به خدا؟ میگیم خدایا تغییر بده حال بد من رو. اللهم غیر سوء حالنا، این بدی حال رو. اگر تو فضای عمومی باشیم بگیم امروز کسلم، ماه رمضان، حال ندارم، گشنم، تشنم، مریضم، اما وقتی یه عارف میخواد اینا بخونه اینجور نمیگه. میگیم بدی حال انسان چیه؟ بدی حال انسان همین است که از خدایش جدا باشد. بدی حال انسان این است که از معنویت دور باشد. بدی حال انسان این است که یه حضوری در درونش نداشته باشه. به خدا میگیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حاله. پس مردم خدا همیشه حالش خیلی خوبه. به حسن حال تو حالم رو تغییر بده، یعنی منو الهی کن، من الهی بشوم، تفکر من تفکر الهی بشود که بدی حال این سویی رو نداشته باشم. حالا این بحث نیمه کارمون، فعلا سرنوشت این بحث به این است که در همین وقتهای اضطراری فعلا انجام بگیره. امیدوارم خداوند سبحان به ما توفیق فهم معارف دین عنایت بکند و الحمدلله رب العالمین.
tebyan.net engineer صوتی